معماران صلح. باعث افتخار ماست که شما شنونده رادیو پیام دوست هستید. لطفاً به معماران صلح گوش بدید. سلام و درود به تک تک شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی. سلام به شمایی که برای رسیدن به جهانی بدون جنگ تلاش میکنید، درست مثل قهرمانان این برنامه، مثل زنان و مردان و سازمانها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که با کاراشون باعث شدن آدمای کمتری کشته بشن. من هومن عبدی هستم و از شما دعوت میکنم که با من همراه باشید. این هفته سال 1995 میلادی، سر جوزف روتبلات. در سال 1995 کنفرانس های پاک واش و سر جوزف روتبلات مشترکاً به جایزه نوبل صلح رسیدند. هفته پیش من به پاک واش پرداختم و این هفته نوبت روتبلاته. او در 4 نوامبر 1908 در ورشو لهستان متولد شد و در 31 آگوست 2005 در 96 سالگی در خونه‌اش در لندن درگذشت. روتبلات فیزیکدان لهستانی و تنها فیزیکدانی بود که بر اساس وجدانش از شرکت در پروژه منهتن، پروژه‌ای که به ساخت بمب اتم منجر شد، خودداری کرد. او یکی از امضا کنندگان بیانیه راسل اینشتین در سال 1955 بود، یکی از به وجود آورندگان کنفرانس پاک واش و دبیر کل این کنفرانس از 1957 تا 73 بود و به خاطر تلاش‌هاش برای خلع سلاح‌های هسته‌ای در سال 1995 به همراه کنفرانس پاک واش مشترکاً موفق به دریافت جایزه نوبل شد. جوزف در یک خانواده یهودی متولد شد. پدرش زیگموند مالک یک کالسکه مسافرتی، ملاک و پرورش دهنده اسب بود. بنابراین دوران کودکیش در رفاه کامل گذشت. اما بعد از جنگ جهانی اول شرایط تغییر کرد. مرزها بسته، اسب‌ها توسط ارتش مصادره و در نتیجه پدر جوزف ورشکست شد و خانواده با فقر روبرو شدند. بعد از جنگ جوزف مجبور بود به عنوان یک برقکار در ورشو کار بکنه، اما آرزوش این بود که روزی یه فیزیکدان بشه. پس به دنبال آرزوش رفت و جالبه بدون اینکه تحصیلات رسمی داشته باشه موفق شد در دپارتمان فیزیک دانشگاه لهستان بورسیه بگیره. او مدرک لیسانسش رو از این دانشگاه دریافت کرد و در سال 1938 از دانشگاه ورشو موفق به دریافت دکترای فیزیک شد. در همین موقع ها هم بود که با دانشجوی رشته ادبیات به نام تولا گرین ازدواج کرد. روتبلات قبل از شروع جنگ جهانی دوم برای مطالعه و تحقیق به دانشگاه لیورپول رفت و با جیمز چادویک برنده جایزه نوبل فیزیک به همکاری پرداخت. کمی بعد چادویک امکان استفاده از یک کمک هزینه تحصیلی رو برای روتبلات فراهم کرد. روتبلات به کشورش برگشت تا همسرش رو هم به انگلستان بیاره. اما وقتی خواستن ورشو رو ترک کنن، تولا بیمار شد و قرار شد بعد از اینکه خوب شد بره انگلستان پیش جوزف. ولی جنگ باعث شد تولا در ورشو گرفتار بشه و تلاش‌های نومیدانه جوزف برای انتقال همسرش از بلژیک، دانمارک یا ایتالیا بی نتیجه بمونه و تولا در جریان هولوکاست در اردوگاه کار اجباری مایدانک کشته شد. این جریان تأثیر عمیقی در زندگی جوزف گذاشت. او بعد از این هرگز ازدواج نکرد. Thank you. روتبلات وقتی هنوز در لهستان بود دریافت که تحقیقاتش میتونه برای ساخت یک بمب اتم استفاده بشه. او میخواست که این تحقیقات رو فراموش کنه، اما وقتی حزب نازی آلمان شکل گرفت روتبلات تحقیقاتش رو از سر گرفت، چرا که فکر میکرد تنها راهی که میشه حزب نازی رو از استفاده از اتم باز داشت اینه که بریتانیا هم بمب اتمی داشته باشه. به همین دلیل بعد از شروع جنگ او و چادویک پروژه منهتن رو برای ساخت اولین بمب اتم راه اندازی کردن. اما جوزف همچنان در مورد استفاده علم برای توسعه چنین سلاح ویرانگری محتاط بود. بعد در پایان سال 1944 مشخص شد که آلمان از ساخت بمب منصرف شده. روتبلات درخواست داد که از این پروژه کناری گیری کنه. این باعث شد که براش پاپوش دوختن که او جاسوس شورویه، اما روتبلات تونست اطلاعات ساختگی پرونده رو برملا بکنه و از پروژه منهتن بکشه کنار. او تا سال 1964 اجازه برگشتن به آمریکا رو نداشت. سر جوزف روتبلات یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 1995 به بریتانیا بازگشت و تبعه این کشور شد. او وقتش رو صرف تحقیق در فیزیک هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از اون، کاربردهای رادیواکتیو در پزشکی، بیولوژی و تحقیقاتی از این دست کرد. بعد از بمباران اتمی ژاپن اون فکر میکرد که بهش خیانت شده، برای همین مدتی با هر نوع تحقیقات اتمی مبارزه میکرد. روتبلات معتقد بود که دانشمندان باید همیشه نگران عواقب اخلاقی کاراشون باشن و از بعد از جنگ جهانی دوم تا آخر عمرش تبدیل شد به یکی از برجسته‌ترین منتقدان مسابقه تسلیحات هسته‌ای. او همچنین جوانترین امضا کننده بیانیه راسل اینشتین در سال 1955 بود و ریاست کنفرانس مطبوعاتی مربوط به اون رو بر عهده داشت. بیانیه‌ای که توسط برتراند راسل، فیلسوف، مورخ و صلح‌طلب بریتانیایی نوشته شد که راسل در اون درباره خطرات حاصل از گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای جامعه بشری هشدار داده بود و 11 دانشمند برجسته هم این بیانیه رو امضا کردند، از جمله اینشتین و روتبلات. هفته پیش هم گفتم که این بیانیه منجر شد به وجود اومدن کنفرانس پاکواش، کنفرانسی که هدفش از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی و رسیدن به صلح بر پایه گفتگوهای بین‌المللی. روتبلات یکی از بانیان اصلی پاکواشه. او علارغم وجود جنگ سرد تلاش کرد که بین دانشمندان شرقی و غربی ارتباط برقرار کنه. به همین جهت در اون ابتدا پاکواش مورد سوءظن بود و به خصوص دولت بریتانیا به اون به عنوان تجمع جبهه کمونیست نگاه میکرد. تا اینکه در اوایل دهه 1960 وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که کنفرانس های پاکواش دیگه یک سازمان بسیار محترمه و وزارت امور خارجه هم بر اهمیت این سازمان و اینکه هر نوع دستیابی به موفقیت میتونه از چنین کنفرانس هایی بیرون بیاد تاکید کرد. فعالیت روتبلات در کنفرانس پاکواش بسیار گسترده بود. او معتقد بود که دانشمندان هم درست مثل پزشکان مسئولیت فردی اخلاقی دارن و باید مثل اونها قبل از شروع به کارشون سوگند بخورن. او به خاطر فعالیت‌هاش علاوه بر بردن جایزه نوبل صلح، برنده جوایز و نشانهای دیگه‌ای هم شده، از جمله برنده جایزه صلح آلبرت اینشتین در سال 1992، انتخاب او به عنوان همکار انجمن سلطنتی در سال 1994 و ملقب شدن به لقب سر در سال 1998. روتبلات در سخنرانی دریافت جایزه نوبل صلحش گفت: انرژی هسته‌ای حاصل سالها تحقیق تجربی و نظری بود. این امر دارای پتانسیل زیادی برای منافع مشترک انسان‌ها بود، اما اولین باری که مردم از این کشف مهم آگاهی یافتند از طریق اخبار مربوط به انفجار بمب اتمی هیروشیما بود. آن دستاورد باشکوه و جلال علم و تکنولوژی حال به یک تومور بدخیم تبدیل شده و علم با مرگ و نابودی مترادف شده است. امروز میگویند که دسترسی به سلاح‌های اتمی برای امنیت ملی ضروری است و این سیاست مجوزی است برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای. این سیاست مصیبت و فاجعه است. برای جلوگیری از این فاجعه و به خاطر بشریت باید از شر سلاح‌های هسته‌ای خلاص شویم. رسیدن به این آرمان زمان می‌خواهد، اما تا شروع نکنیم اتفاق نخواهد افتاد. دوستان عزیز، مرسی که به برنامه من باز هم گوش دادین. مطمئنم که شما همچنان یکی از شنوندگان پروپاقرص معماران صلح در هفته‌های آینده هم خواهید بود. من هومن عبدی، امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه من بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.